بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه اول سال تحصیلی 1395-96 تاریخ 16/6/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شروع سال تحصیلی جدید ماست. امیدواریم خدای بزرگ عنایت کند با صحت و سلامت و عافیت و توفیق بیشتر بتونیم این سال تحصیلی را از آغاز تا پایان با موفقیت و عنایت الهی پشت سر بگذاریم. روز اول هست، من دو سه نکته محضر شریفتون عرض میکنم و بعد هم وارد بحث میشم. نکته اول این است که هر تصمیمی را که روزهای اول سال برای پیشبرد درس و بحثمون گرفتیم، این به عنوان یک ذخیره و سرمایه تا پایان سال میتونه با ما همراه باشه. اگر تصمیم گرفتیم خوب مطالعه کنیم، تصمیم گرفتیم خوب مباحثه کنیم، تصمیم گرفتیم خوب با کتب مورد نظر مراجعه کنیم، حقیقتاً اون چرا که دریافت میکنیم یادداشت کنیم و بنویسیم، این میتونه به عنوان یک کار مستمرمون تا پایان سال روش حساب کنیم. اگر از شروع سال تحصیلی خودمون رو مقید کنیم به اینکه با قرآن مأنوس باشیم، اول صبح بدون تلاوت قرآن از خونه بیرون نیاییم، بعد از نماز مقید باشیم، مقید باشیم به عبادت بیشتر، دعای بیشتر، توجه بیشتر، اینا میتونه به عنوان یک برنامه برای ما بشود. گاهی غافل میشویم. بنده خودم عرض میکنم به شما قطعاً وضعیت بهتر از من دارید. گاهی آدم غافل می شود، بی توجه می شود از قرآن، از دعا، توجه به یه زندگی معمولی عادی یه فرد عادی عادت می کنیم. طلبه ایم، اهل علمیم، توی صحنه‌ای که ورود پیدا می کنیم، حالات خوش کسی را می بینیم، گاهی متاسف می شویم، متاثر می شویم. عجب، ایطوری هم می شود زندگی کرد، ایطوری هم می شود برنامه ریزی کرد. یه دفعه به خودمون میایم، تا مدتی دوباره مسیر اولی را عوض می کنیم، به مسیر درستی باز می گردیم، دوباره یک مشکله، یک مشغله باز ما را مشغول می کند، دوباره از مسیر جدا می شویم. تا مدت ها نیاز به یه شک داریم. این وضع ما انسان هاست. این که این همه روایت راجع به غفلت وارد شده و هشدار باش به ما داده شده، به خاطر طبیعت ما انسان هاست. لذا توجه به خدا در رأس امورمون اگر باشه، من امروز دو تا روایت در شروع بحث میخوام محضرتون عرض بکنم که این شکلی اگر بنا گذاشتیم، من به شما قول میدم که روز به روزمون موفق تریم. این روایت اول از وجود مقدس آقای امام صادق علیه السلام هست، به عنوان یکی از پندهای خدا به حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام. خدا میدونه من موقعی که این روایت را دیدم تکان خوردم از جا، عجب کوتاه و پرمغز و تکان دهنده و هشدار دهنده روایت. رو دوستان دقت کنن، در بهار جلد 14 صفحه 289 حدیث 14: کان فی ما وعظ الله تبارک و تعالی به عیسی ابن مریم علیه السلام. یکی از مواردی است که خدای متعال پند داده، نصیحت کرده عیسی ابن مریم را. ان قال له، حالا محتوای نصیحت چیه؟ اینه، فرمود خدای متعال به عیسی ابن مریم یا عیسی، خوب دقت کنید این جمله را، کن حیث ما کنت مراقبا لی، عیسی ابن مریم هر جا هستی مرا در نظر داشته باش. سخن خدا به حضرت عیسی ابن مریم، کن حیث ما کنت، هر جا هستی، تو خیابونی، تو منزلی، تو درسی، تو مسافرتی، تو حضوری، تو حضری، سر سفره غذایی، کنار زن و بچتی، استادی، شاگردی، طلبهی، کاسبی، بازاری هستی، کن حیث ما کنت مراقبندی، منو در نظر داشته باش. این جمله صدها کتاب در باب توحید، صدها کتاب در باب معرفت الله با آدم این تعبیر را واقعا اگر با یه خط خوش و زیبا بنویسد و تو اتاق داشته باشه، هر موقع چشمش به این سلام نده، به این جمله میافتد که کن حیث ما کنت مراقبندی. این جمله اول که اگر این رو تو برنامه هامون مد نظر قرار دادیم خیلی مهمه دوستان، چون حالا اصطلاحات یاد بگیریم، فقه یاد بگیریم، قاعده فقهی و اصولی یاد بگیریم، ولی سینمونم پر از این همه علوم بکنیم، اما از اینها دور باشیم چه گوینده چه شنونده ره به جایی نخواهیم برد. تازه هرچه دانش ما بیشتر میشود مؤاخذه ما بدون عمل هم بیشتر. فردای قیامت به افراد جاهل میگن هلا تعلمت، به من و شما که سالیان تو حوزه بودیم میگن هلا عملت، چرا یاد نگرفتی؟ و اون میگن و ما میگن چرا عمل نکردی. روایت دوم، امام باقر صلوات الله و سلامه علیه کلامی را از رسول گرامی اسلام نقل میکنند. قال رسول الله طوبا، خوشا به حال کسی که لمن شغله خوف الله عز و جل عن خوف الناس. اینم خیلی جالب، خوشا به حال کسی که ترس او از خدا موجب نترسیدن او از مردم شود. یعنی آدمی که از خدا میترسه دیگه باکی ندارد. علت این که ما از این میترسیم از اون میترسیم، چون محکم کاری نکردیم، جایی که باید درست کنیم درست نکردیم دوستان، لذا مرتب دور برمون نگاه میکنیم میترسیم. اگر مبنامون مبنای کلام مولا امیرالمومنین باشد که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، مطلبی از شخصیت ارزشمند معاصرمون نقل کنم براتون، اون هم از شخصیتی بزرگ که امروز در میان ما نیست. خیلی نکته جالبی است، عذرخواهی میکنم نگید آه امروز یه صفحه کمتر خونده ایم. آیت الله جوادی آملی حفظه الله، ایشون می فرماید که در یکی از سفرهایی که به حج داشتم خدمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رسیدم. جمله ایشون این است، میگه برای عرض سلام و خداحافظی رفته بودم خدمت علامه، گفتم نصیحتی بفرمایید، میخوام برم حج، نصیحتی بفرمایید. ایشونم بی مقدمه شروع کرد به تلاوت این آیه، فذکرونی اذکرکم، خدا میگوید یاد من باشید تا من بیاد شما باشید. خیلی مهمه که اگر خدا بیاد انسان بود، کسی که خدا بیاد او باشد مراقب اوست، مواظب اوست. ما تو زندگی عادیمون دوستان اگر یک کسی مراقب ما باشه، مراقب به این معنا که مواظب باشه نیفتیم تو چاه، نیفتیم تو جدول، نیفتیم مسیر عوضی نریم، هر جا میخوایم بریم یک هشدار به اون میده، نه 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 اینجا نرو، اینجا گردنه است، اینجا دزده، اینجا چه هست، اینجا چه هست، راه بلده کامه، خوب بر تمام راه ها مسلط و آشناست. اگر تو این زندگی عادی دنیاییمون یک کسی این شکلی همراهی کنه، مرا یه طلبه از اول که وارد میشه و تو این حوزه یه راهنما، یه مشاور امین کنارش باشه، این طلبه از هر لحظه عمرش خوب استفاده میکنه. اینطور نیست که 10 سال بگذره، 15 سال بگذره، به بقیه نگاه بکنه عجب تو این حوزه به جایی رسیدن نظر علمی، نظر اخلاقی، ولی او هنوز اندر خم یک کوچه است، چون راهنما نبوده، خودرو آمده بالا، مشکل پیدا کرده. فذکرونی اذکرکم، حالا این راهنما اگه خدا باشه، این کسی که بیاد انسانه خدا باشه، چی میکنه؟ هر جا انسان حرکت میکند، هر جا انسان میرود، او تابلوی عبور ممنوع جلو ما میزند، تابلوی اجازه هست جلو ما نصب میکند، که زندگی دیگری. آقای جوادی آملی، تو سفر حجت شعارت فذکرونی اذکرکم باشد، بیاد خدا باش تا تو این سفر خدا هم بیاد تو باشد، مناسک تو، اعمال تو، برنامه های تو درست انجام بگیره. من عذرخواهی میکنم، شروع سال بود و گفتم محضرتون جمله ای عرض کرده باشم که کمی توجهمون، هم خودم اینا را که میگم، یکی از این گویندگان میگفت من موقعی که خودم حرفی میزنم قبل از این که کلام منتقل به شنونده بشود به خودم منتقل میشود. خب انشاءالله امیدواریم هم ما درست بهره برده باشیم، هم شما درست بهره برده باشیم به این درسایی که میخونیم، بحثایی که میخونیم. خدا کمکمون بکنه که نلغزیم. این روایت دومم کتاب کافی جلد 8 صفحه 169. خب ما در آخرین جلسه‌ای که محضر شریفتون در سال تحصیلی گذشته بودیم، عرض شد محضر شما تا مسئله 391 رسیدیم. دوستانی که امروز به جمع ما پیوستن و در محضر شریفشون هستیم و سال گذشته در محضرشون نبودیم، توجه بفرمایند که ما کتاب طهارت را از عروه داریم بحث میکنیم، مباحثی را مطرح کردیم در باب طهارت، در باب نجاسات. یک سرفصلی را ما قبل از این بحث 390 محضر شما بزرگواران مطرح کردیم، این سرفصل را بگم محضرتون و بعد وارد بحث بشیم. اینجاست سرفصل. یا زهرا، از اینجا شروع کرد که لیس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، اینو شروع کرد، بعد در ذیل اون مسائلی را مطرح کرد تا رسیدند به این مسئله‌ای که امروز محضر شریف دوستانمون میخوایم مطرح کنیم. این بحث مسئله 391 همون روز هم که ما خوندیم خدمتون عرض کردیم که این قبلا در بحث نجاست بول مطرح شد و گفتیم مثلا این بود که ما عدل کلب بل خنزیر من الحیوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتزکیه فجلده و لحمه طاهر بعد التزکیه. در بین حیوانات غیر ماکول اللحم قبلا گفتیم دو تا حیوان استثناء شده که اینها با تزکیه پاک نمی شود، اما سایر حیوانات ولو غیر ماکول اللحم باشند گوشتشون پاکه. حالا بحث خوردن یه بحث دیگری است، بعد از تسکیه و یعنی بعد از ذبح، جلده و لحمه طاهرون یعنی نجس نیست. این غیر از اینی که حالا میشود گوشت اینا خورد یا نه. اما مسئله‌ای که امروز مطرح میکنیم به چند تا مستحب اشاره میشه در ذیل این مسئله و انشالله حالا اینو امروز و فردا تمام میکنیم میریم سراغ چند تا مسئله جدی‌تر. سوال این است که آیا علاوه بر این که ما اگر به چیز متنجسی یا نجسی دست زدیم که میگن شستن دست لازم هست چون اصابت کرده به شیء متنجس یا شیء نجس، آیا ما مواردی هم در فقه داریم که ولو ملاقا دست من ملاقی است، این استکان فرزن ملاقی است یعنی دست من به اون رسید، آیا مواردی ما در فقه داریم که ولو ملاقات با چیزی باشد که موجب نجاست نشود، تنجس نشود، در این حال مثلا شستن اون مستحب باشه، مناسب باشه؟ ایشون می‌فرمایند در فقه ما مواردی داریم که ولو دست با ملاقات متنجس بفرمایید نمی‌شود، اما مستحبه که این دست ملاقات با اون شی مستحب شسته بشه. حالا مواردو عرض می‌کنیم، ادلهش هم از روایات محضر شریف دوستان عرض می‌کنیم. یستحب غسل الملاقی، مستحب است شستن ملاقی فی جملت من الموارد، در پاره ای از موارد مستحب ملاقی را شستن، ما عدم تنجسه، در این حال که متنجس نمی شود ولی مستحب آدم بشه، که ملاقات البدن او الثوب بی بول الفرس والبغل والحمار. سید می فرماید که اگر دست شما با بول اسب، بول قاطر، بول درازگوشت و الاغ، با بول اینها ملاقات کرد، خب بولشون اینا نجس که نیست، دستم متنجس نمی شود ولی میگه مستحبه. دلیلشو عرض میکنه. این یک. دو، و ملاقات تل فأرت الحیه، یه موش زندهی رفته تو آب، مع رطوبه مرطوب شده، عرشبت خدمتون به لباس شما اصابت میکند، مع ظهور اثری ها، یعنی اثر رطوبتش رو لباس شما میاد، یعنی تری بدن موش زندهی که رفته تو آب پریده رو لباس شما، اثر عرشبت اون رطوبت هم رو لباس شما ظاهر می شود. اینجا نجس نمی شود بدن شما، اما از اون موارد مستحبی است که شسته شود. دیگه مورد سوم، والمصافحه مع ناسبی، اونه که دشمنان اهل بیت هستن و قبلا ناسبی ها را توضیح دادیم، اونه که ناسبی هن بغض اهل بیت دارن که مصداق بارزش همین تکفیری ها هستن، بلا رطوبتن یعنی ولو دستشون هم مرطوب نیست، بدنشون هم مرطوب نیست، اما در این حال مستحبه که انسان با ملاقات با اینها دستشو عرض شود خدمت شما به این که بشوید یا بدنش اگر اصابت کرده بشوید. خب یکی یکی بررسی کنیم. فقها ما که متعرض شدن با دلیل مطرح کردن یا بدون دلیل، مستند فرمایش فقها چیست، با چه مبنایی فرمودن اگر دست شما با بول فرس و بغل و عرض شود خدمتون حمار و اینها ملاقات کرد. اما راجع به مطلب اول، یعنی نسبت به ملاقات بدن با یا لباس با بول اسب و قاطر و الاغ، روایات وارد شده است که تو این روایات امر به شستن کردن. ممکنه تا من میگم امر به شستن، شما میگید پس این امر که یدل علی وجوب، چرا شما از این امر استحباب در میارید؟ توضیح میدم خدمتتون. امر به شستن کرده حسنه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن ابوال الدواب والبغال والحمير، راجع به این حیوانات و بول اینها سوال کردم، قاطر و الاغ و امثال ذلک. فقال اغسله، یعنی اگر دستت بهش رسید اغسله. فإن لم تعلم مكانه، نمیدونی به کجای لباست اصابت کرده، به دامن لباس، به آستین لباس، به دستت، به پات. فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، اگر ندانستی کجای لباست اصابت کرده همه لباس را بشون. فإن شككت فانزحه، اما اگر شک کردی که آیا اصلا اصابت کرده یا نکرده، در اصل اصابه شک کردی، نزح چیه معناش فضلای معاصر؟ رش الماء، یعنی آب بپاش. رش الماء یعنی آب پاشیدن. فروع کافی جلد 3 صفحه 57 حدیث 2 باب ابوال الدواب و ارواثها، این در فروع کافی. در وسائل جلد 3 ابواب نجاسات باب 9 حدیث 5. یه روایت دیگه هم تو همین زمینه وارد شده و بعد بگم چطوری ما از این دوتا روایت استفاده بفرمیدا استحباب میکنیم. دارش اغسل و والامر تو اصول خونده این یدل علل مثلا وجوب. صحیحه عبدالرحمن اینم همین مضمون را دارد. حالا تو اون روایت کلمه دواب آمده بود، فرس نمود، بغال و حمیر بود، ولی تو این روایت هم فرس آمده، هم حمار آمده، هم بغل آمده. یغسل و بول الحمار والفرس والبغل، بول اینها هر شود که شسته می شود. اینم وسائل باب 9 از ابواب نجاسات حدیث 9. خب یه فقیه موقعی که میخواد نظر بده باید بتونه استنباط کنه از این روایات اونی که مورد نظرش هست. فقها آمدن این دوتا روایت رو حمله بر استحباب کردن، گفتن از باب جمع بین روایات. میگیم یعنی چی جمع بین روایات؟ ما یه سری روایاتی داریم دوستان که اون روایات به صراحت دلالت دارد بر عدم وجوب غسل ابوال این حیوانات صریحا. در کنار اون روایاتی که یسرح و تسرح به عدم وجوب غسل، این دو دسته از روایات هم داریم، یعنی این دو روایت هم داریم. ما میمونیم بین این دو تا دست روایت. پس اون روایات یسرح به عدم وجوب غسل و این روایات هم عرض شود بیان کرده که اغسل هم و یغسل و امثال زانه. عرض شود خدمت شما به این که در بحث نجاست بول ما اون روایات را مفصل خوندیم که آقا بول اینها لازم نیست شسته بشود، فرس، قاطر، الاغ و ما شابه زانه. پس گفتن از باب جمع بین این دو دسته از روایات، حالا که اون روایت مصرح داریم که میگوید غسل واجب نیست و این دوتا روایت میگه بشویید، این شستن ازش استحباب فهمیده میشه، چون یارای مقاومت در مقابل اون دسته از روایات که تصریح دارن به عدم وجوب غسل ندارن، لااقلش ما حمله بر استحباب. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، این فقیه محقق، مناقشه ای کردن در استدلال فقها بر دلالت این دو روایت بر استحباب. مناقششون اینه، میفرمایند که این روایاتی که آمده امر به غسل کرده، به ظاهرش از معصوم روایت شده دیگه، اینها از باب تقیه وارد شده، یعنی اصل روایات ما هموناست که چی؟ که دلالت بر چی میکنن؟ عدم وجوب غسل. اصل روایات ما در مکتب اهل بیت هموناست، بول فرس که نجس نمیشود، شستن لازم نیست، چی لازم نیست. این روایاتی که آمده میگه اغسل و امثال ذلک، این نیاز نیست که ما بیایم در مقام جمع بر بیایم بگیم حمله بر استحباب میکنیم، نه، این روایات در باب از باب تقیه وارد شده، چون جمع غفیری از عامه معتقدن حیواناتی که مکروه اللحمن، یعنی گوشتشون مکروهه، اسب همینطوریست، قاطر همینطوریست، الاغ همینطوریست، ولذا عده‌ای هم زارن همین مباحث فقهی ما را خوندن که سر راه‌ها به جای گوشت گوسفند گوشت الاغ به خلق الله میدن، میگن مکروه دیگه، کل مکروهن بفرمایید جایز. عرشبت محضر مبارک شما، اگر روایات از باب تقیه وارد شده باشد، معنیش این است که اصلا این مضمون مورد نظر امام بفرمایید نیست. اگر نشد، پس صرفا آقا از باب تقیه این روایات را فرموده باشند، عملا تنها روایتی که باقی میمونه همون روایاته و اون دلالت بر عدم وجوب غسل میکند، و دیگه زمینه‌ای برای بفرمایید این که بگیم اینم هست اونم هست نتیجه گیری کنیم تا بگیم حمله بر بفرمایید استحباب معنا نداره، صرفا از باب تقیه است. یعنی اگر حضرت در مقام تقیه نبود، اصلا کلمه اغسل بر زبان امام جاری نمیشد. امامی که فرموده لا یجب غسل، این اینجا اغسل بفرماید، در مقام تقیه است. پس بنابراین اگه در مقام تقیه شد، یعنی این حکم حقیقی از ناحیه امام علیه السلام صادر نشد. لذا جمع‌بندی مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه این است که ما نسبت به این سه مورد، برخلاف نظر مرحوم سید که فرمودن مستحب است، می فرماید جایی برای استحباب باقی نیماند، یعنی مستحب هم نیست شستن، واجب نیست. بفرمید آقا مستحب هم خب حالا فرق می کنه. چه نجس نمیدونه؟ از دهی موش. خب بله، نه اینا تو کتاباشون همینی که عرض کردم ذکر شد. اما نسبت به ملاقات موش زنده در صورت این که حالت رطوبت داشته باشه و ظهور اثر، عرض کردم توی آبی رفته آمده بیرون پریده رو لباس شما، اثرش هم ظاهره، اینجا هم مرحوم سید میفرمه از اون موارد مستحب. ببینیم دلیل برای این مسئله داریم یا نه. روایتی است از علی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الفأر الرطب، موش مرطوب، و قد وقعت فی الماء، تو آب رفته، فتمشی علی الثياب، رو لباس راه می روند، ایصلا فیها، می شود با این لباسی که موش مرطوب روش راه رفته حرکت کرده نماز خون؟ قال اغسل ما رأیت، اونجایی که دیدی مرطوب شده اونجا را بشور. ما رأیت من اثرها، عرض شود خدمتون، ولم ترهی و الم تره یا تره انزح بالماء، و اونجایی که اثری ظاهر نمی شود، یعنی ظاهر الاثر نیست، موش پریده رو لباس شما ولی اثری ظاهر نشده، اونجا را میگه آب بپاش، نزح آب بپاش. وسائل جلد 3 ابواب نجاسات باب 33 حدیث 2. این روایت هم حمله بر استحباب شده، چون کلمه اغسل ما رأیت داشت، به خاطر پاره ای از روایات معتبره ای که باز ما داریم در این که شستن اثر رطوبت موش حیه واجب بفرمید آقا نیست. شما عرایض ما را زارن توجه نفرمودید. بله دیر تشریف آوردید یا الان از اول بودید؟ خب اگر یادتون باشه ما عرض کردیم خدمتون موقعی که یه روایاتی ما داشته باشیم که صراحت داشته باشن، غیر از اون مناقشه مرحوم آقای خویی که بحث تقیه را در اون روایات مطرح کردن، اگر ما یه روایاتی داشته باشیم که صریح باشن، نه ظهور، صراحت داشته باشن، ما گاهی یه تعبیری داریم صریح یعنی احتمال خلاف درش نیست، و یه سری تعبیراتی داریم ظهور دارد، اغسل ظهور دارد نه صریح است، عرض شود خدمتون این که لذا به مقتضای جمع بین اون دسته از روایات و این دسته از روایات اگر حمله بر تقیه شد که اصلا چیزی به نام استحباب باقی نیموند، اما اگر نه از ناحیه امامم اغسلی صادر شده باشد، اونم نه از باب تقیه بلکه امام مثلا کلمه اغسل را به کار برده باشد و در جای دیگری به صراحت گفته باشد شستن لازم نیست، میگن این امر به شستن معلومه یه امر بفرمایید استحبابی است. این جهت نسبت به مصافحه هم عرض بکنم و تمام کنم بحث را امروز. مصافحه با ناسبی، اون هم بدون رطوبت، یک داعشی ناسبی عرض شود که ملاقات میکنه دستش به شما، این هم میگن مستحب شستن، ولو رطوبتی نبوده که نجاستی به شما منتقل بشود اگر قائل به نجاست اینا باشید. خبر خالد قلانسی است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام القا الذمی، من به یادم ذمی، ذمی چه کسی است فضلای معاصر؟ کسی است که در پناه اسلام زندگی میکنه، جزیه میپردازد امثال زکه، فیصافحنی، دست میده به من، قال امسحها بالتراب او الحائط، دستتو با خاک یا دیوار بکش تا اثر برخورد با زمی از بین برود. قال قلت فناسب چی؟ اگه دستم به آدم ناسبی خورد چه کار کنم؟ قال اغسل ها بشو. وسائل جلد 3 ابواب نجاسات باب 14 حدیث 4. علت این که حمله بر استحباب کردن غسل در اینجا، میگن جفافه و جفاف رطوبتی نبوده که به شما بفرمایید منتقل بشود، بنابراین حمله بر استحباب کردن تا نیاز به شستن وجوبی نداشته باشد. این هم تا اینجای مسئله. من تو ذهنم هست، نمیدونم شما تو ذهن مبارکتون هست یا نه، آیه ملایی گاهی حافظش خوبه، سوال بکنم اگه یادتون باشه سابق که یه بحثی مطرح میکردیم چرا دست دادن با اینها موجب شستن میشود، اونجا ظاهرش این بود بحث اهل کتاب و این موارد دیگه و مشابه اهل کتاب، من یه چیزی یادم هست، حالا یه تأملی بفرمایید، مراجعه بفرمایید، برای اینکه تحقیر کنیم اینها را، یه حالت اینگونه ای، یعنی یک نوع اشمئزاز و تنفر نسبت به اینها برسونیم، نه از باب نجاست بلکه از این باب. یه موضوع چیزی تو ذهن شما هم هست؟
جزیه گرفتن
بود حالا اون نه، اون جای خودش مطرحه، اون حرف درستی زدن. حالا در این حال یه مراجعه بفرمایید. پس تا اینجا بحث ما امروز جنبندیش این شده، ای الفضلان، مصادیقی در فقه بیان شده که عرشبت با ملاقات، یعنی ملاقی اگر با اونا ملاقات کرد، چیزی با اونا ملاقات کرد، شستن واجب نیست بلکه شستن مستحبه. چند نمونه در اینجا محضر مبارک دوستان مطرح کردیم، فردا هم یه تعداد دیگری اضافه میکنیم، بعدم انشاءالله وارد بحث جدیتری خواهیم شد، چون نمیخواستیم چیزی را از قلم جا بگذاریم، رضا این بحث رو مطرح کردیم. بازم دعاتو میکنیم انشاءالله برای توفیقات بیشتر شما. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. سلام و جانبینا.